بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه، السلام علیک یا ابا عبدالله، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارض کتابها و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی، قطب دایره امکان، حضرت ولی اثر با هنا فدا، که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت ما امسال با عنوان انسان آرام بود. دیشب عرض کردیم که کمبود اصلی انسان‌ها و نیاز حقیقی همه آدم‌ها آرامشه. گفتیم مهمترین نعمت اهل بهشت هم آرامشه. خوشبخت کسیه که قلب و روح و فکرش آروم باشه، یا به عبارت دیگه بشه بهش گفت انسان آرام. موضوع آرامش و امسال از این جهت انتخاب کردم که مهمترین دغدغه‌ای که خیلی از جوانای ما دارن همین دغدغه این که چرا داریم افسرده میشیم، چرا از زندگی لذت نمیبریم، چرا روزها برای ما تکراری شده، چرا دلمون میگیره، چرا روح هم مرده و از این جور قبیل صحبت ها. دیشب عرض کردیم در روایات و آیات ما عوامل آرامه چند چیزه که اگه حضرت زهرا سلام الله علیها مدد کنه، ما در این ده یازده شب هر شب یکیشو میگیم و به اقتضای فرصت شرح و توضیح مفصلی پیرامون اون موردی که اون شب صحبت میکنیم خدمت برادران و خواهران خودم عرض میشود. دیشب اولین عامل از عوامل آرامش که مسافرت بود و خدمت عزیزان عرض کردیم، اهمیت مسافرت در اسلام، آداب مسافرت، اقسام مسافرت و کیفیت یک سفر خوب. امشب دومین عامل از عوامل آرامش و خدمت شما عرض میکنم سوره مبارکه زمر آیه 53 میفرماید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یا رسول الله به گناهکاران امت ما بگو از رحمت خدا ناامید نشن که خدا همه گناهکاران رو میبخشه. برادر و خواهرا، معمولا ناآرام ها ناامیدم هستن. تکرار میکنم، معمولا آدم های ناآرام ناامیدم هستن. لذا در این آیه فوق العاده امید نهفته شده، اونم به واسطه و به سبب چی؟ توبه و استغفار. یعنی یکی از چیزهایی که واقعا روح آدم رو آرامش میده اون توبه است، البته توبه حقیقی. پیامبر اکرم، پیامبر نازنین ما میفرماید استغفار و توبه رگ گردن شیطان رو میزنه، یعنی رگ حیاتش رو میزنه. و یکی از جاهایی که شیطان جیغ میزنه، فریاد میزنه، اون موقعی که طرف از گناهاش توبه میکنه و تصمیم میگیره و قول میده به خدا دیگه مرتکب اون عمل نشه. عزیزان، در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام همه چیز ادب و آداب داره. هر چیزی که شما فکر کنید، ما حتی برای خوابیدنمون هم دستور داریم از اهل بیت، برای مسواک زدن، برای لباس پوشیدن، حتی در رفاقت ها، دوستی های ممنوع، دوستی هایی که آدم نباید سراغش بره، دوستی هایی که توصیه شده، برای مسافرت خدمت شما عرض می شود که برای ناخون گرفتن، برای حمام رفتن، برای غذا خوردن، هر چیزی که شما فکر کنید در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، اهل بیت علیهم السلام ادب و آدابی فرمودن، از جمله موضوع توبه است. البته اینم بهتون بگم، اصل توبه یعنی آقا ترک یه گناه و پشیمونی از اون گناه، این اصل توبه است. آقا بنده یه افتضاحی کردم، الان پشیمون شدم، این توبه است، درستم است. گرفتار یک شهوت، گرفتار یک غفلت، گرفتار یک طمعی شدم، الان پشیمونم. نفس لوامه شروع کرده کار کردن. نفس لوامه یعنی نفس ملامتگر، خیلی هم اتفاقا خوبه، یک واعظ درونی. روح هم الان در آزاره، چرا من اون گناه انجام دادم؟ حالا که روحم در آزاره آرامش از من سلب شده، چی میتونه منو امیدوار کنه و به من آرامش برگردونه؟ یک چیز، اونم توبه حقیقیه. و عزیزان همون جور که عرض کردم، توبه مثل بقیه مسائل دینی ادب و آداب داره. درسته پشیمونی از گناه خودش اصل توبه است، اما سوال، آیا اهل بیت برای توبه فرمودن کاری انجام بدید؟ بله. چه کاری؟ فرمودن بعد از اینکه ترک گناه کردی و قلبت پشیمون شد، اولین کار این که باید بری غسل توبه بکنی. اصلا غسل توبه کردن از آداب توبه است. مثلا بنده یه گناهی انجام میدم، یه دروغی میگم، دروغی که الان اصلا کسی دیگه گناه نمیدونه دروغ، اصلا عادی شده، مثل نقل و نبات. بعضی بازاری ها، بعضی هاشون اگر راست بگن و دروغ نگن، میگن این ببوه، این حالیش نیست، این زرنگ نیست، این نمیتونه کاسبی بکنه. و اون کسی کلاهبردار باشه، میگن خیلی زرنگه. و در حدیث داریم در آخر زمان معروف منکر میشه، منکر معروف، جاهاشون عوض میشه. یه کتابی چاپ شده به نام 170 گناه زبان. 170، یعنی یک زبون به این کوچولویی ازش 170 تا گناه سر میزنه. خاطر همینه روایت میفهمد جرمهو صغیر، اندازش کوچولوه ولی جرمهو کبیر، جرمش خیلی زیاده. در حدیث داریم صبح به صبح اعضا و جواره از همدیگه احوال پرسی میکنن. زبون از اعضا و جواره میپرسه حالتون چطوره. امام صادق فرمود اعضا و جواره میگن ما خوبیم اگه تو ما رو جهنمی نکنی. 170 گناه زبان. یه پیرمردی چند وقت پیش با غرور با عجب به من میگفتش که حاج آقا من 70 سال عمل جنسی حرام انجام ندادم. خیلی با غرورم میگفت. روم نشد بهش بگم چون جای پدر بزرگم سن داشت، ولی تو دلم گفتم زبان تو هم میتونی اینجوری ادعا بکنی که به گناه کشیده نشده؟ ما فقط اون اعمال جنسی رو گناه میدونیم، ما فقط دزدی و شراب گناه میدونیم، دروغ، دل شکستن، اینا همه گناهه. راز مردم رو افشا کردن، زخم زبون زدن. بگذاریم، اینو داشتم عرض میکردم، اولین ادب از آداب توبه غسل توبه است. حاج آقا به چه نیتی؟ بگو غسل توبه میکنم. نمیخواد اسم گناهم ببری، اصلا نمیخواد به زبون بیاری. طرف فکر میکنه میخواد غسل بکنه، حتما باید بگه که غسل توبه میکنم به خاطر فلان غلطی که انجام دادم. نه آقا، نیازی نیست. هم که نیت میکنی برای غسل توبه، خودش کفایت میکنه. بعد از غسل توبه ادب دوم فرمودن دو رکعت نماز توبه هست. دو رکعت نماز توبه هست. در حدیث داریم کسی که گناه میکنه تا 7 ساعت ثبت نمیشه گناهش. یعنی خدای فرصت میده به ملائکه، میگه ثبت کنید، شاید اون دو رکعت نماز توبه رو هم خون، مثل نماز صبح به نیت توبه، تا 7 ساعت. که اگه تو اون 7 ساعت طرف بلند شه غسل توبه بکنه، نماز توبه رو بخونه، خدا به فرشته‌ها میگه شطور دیدید ندیدید. پیغمبر در حدیث داریم در جایی نمی نشست مگر اینکه 70 بار بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. او که اسمت محضه، اصلا خدا بهشت رو به خاطر پیغمبر خلق کرده. اما در جایی نمی نشست مگر اینکه 70 بار بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. مطلب بعد عزیزان اینه که آقا از کجا بفهمیم حالا توبه ما قبول شده؟ در حدیث داریم نشانه توبه قبول شده اینه که طرف دیگه گناه نمی کنه و کارش به جایی میرسه که حالش از گناه به هم میخوره. یعنی به یک مقطعی میرسه، به یه درجه میرسه که واقعا بدش میاد از گناه. جوونا، خدا میدونه، به این منبر امام حسین یه حرفو دارم با گارانتی تحویلتون میدم، جون دارم براش میذارم برای این حرف. خدا میدونه کسی بیاد توبه کنه، به خصوص به واسطه دستگاه اهل بیت، این مزه توبهش بیاد زیر زبونش اصلا قابل وصف نیست. گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندونی. واقعا اینقدر لذت داره کسی که محرم بیا تو دستگاه سید الشهدا توبه کنه عوض بشه، فوق العاده لذت داره. بذار یه نمونه براتون بگم، چون من اخلاقم اینه تو بالای منبر زیاد داستان میگم از لاتای توبه کرده. این که دارم بهتون میگم قضیه مال 1000 سال پیش نیست، 200 سال پیش نیست، قضیه مال 4 سال 5 سال پیشه. این جوونم بنده میشناسمش، مستند تو قومم میشینه، خودش هم اجازه به من داده که بالا منبر شرح حالش رو بگم، حتی گفته اسم کوچیک هم بگو، اسمش جلیله، چون میدونم نمیشناسید دارم میگم. آقا جلیل بهش میگفتن. اینقدر بهتون میگم، ایشون میگفت من کوچکترین گناهم کوچولوترین گناهم، ریزترین گناهم این بود که هر روز با چند تا نامحرم رابطه نامشروع داشتم. این کوچکترین گناهم بود که از بزرگترین گناه های کبیر است. گفت این کوچولوترین گناهم بود. عرق و ورق که دیگه اصلا عادی بود برای ما. و جالب بود میگفت در عمرم نماز نخونده بودم و نماز خونارم مسخره میکردم. مسخره میکردم. هر کسی نماز میخون اصلا بدم میومد ازش. و عزیزان میدونید یکی از خاصیتهای گناه اینه. آدم از چیزای خوب بدش میاد. صدای اذان که پخش میشه یه جوریش میشه. چون وجود شیطانی شده ناراحت میشه. اما آهنگ مطربی گناه که پخش میشه لذت میبره، آرامش میگیره، کیف میکنه. جاها عوض میشه. این خواص گناهه. میگه من یه همچین آدمی بودم تا دمدمای محرم شد و دیدیم همه جا حرف از کربلاست و همه دارن میگن ما داریم آماده میشیم اربعین بریم کربلا و حتی اون رفیقایی هم که با خود من گناه میکردن دم اونا هم دارن بار و بندیل جمع میکنن بریم کربلا. به من گفتن تو نمیای؟ گفتم نه بابا من کجا و کربلا کجا. میگه دیدیم آقا همه دارن میرن محله داره خلوت میشه. من محرم پارسال دیدم تو کوچه ما خدا وکیلی یه مغازه باز نبود ایام اربعین. چه خبره؟ همه کربلا بودن کوری چشم دشمنان شیعه. یه مغازه باز نبود. آقا دیدیم همه دارن میرن. یکی رفقا ما اومد گفت آقا نمیای شما کربلا؟ کسی نمونده. دیدم دارم تنها میشم. تو پرانتز بهتون میگم جوونا اهل بیت یه جوریان کسی یک قدم سمتشون میره سری اونا رو میخرن سریا. فقط لازمه کسی مردونه یه قدم سمت اهل بیت بره. و اینم برای کربلا نرفته ها میگم اگر کسی بره کربلا دعوت خاص بشه. چون ما یه دعوت عام داریم که همه میرن، اون عرق خوره هم میره میاد دوباره عرقش هم میخوره. این دعوت عام امام حسینه. یه دعوت خاص داره. یعنی وقتی که میری اونجا واقعا متحول میشی، عوض میشی 180 درجه. رفیق اگه دعوت خاص سید الشهدا بشی خدا میدونه لذتشو با لذت همه سلاطین عالم عوض نمیکنی. اینو گفتم برای کربلا نرفته ها. میگه آقا ما رفتیم کربلا و این آقا جلیل میگه یه روحانی کاروان داشتیم تو کاروان با ما اومده بود حرفای قشنگ قشنگی میزد. یکی از حرفاش این بود، برگشت به من گفتش که میدونی امام حسین به زائرینش خیلی غیرت داره. انقدر این حرف به کام دل من نشست. امام حسین به زائرینش حساس. همین لذا مواظب خودتون باشید کجا میخواد برید کربلا. میگه آقا رسیدیم کربلا. کی رسیدیم کربلا؟ به به. میگه غروب. چه صحنه قشنگی، چه لحظه فوق‌العاده‌ای. میگه آقا غروب رسیدیم کربلا، دیدیم یه سری بودن از زائرین امام حسین داشتن خودشونو میزدن، زجه میزدن. میگه من با تعجب به اینا نگاه میکردم. خب این مزه زیر زبون من که نیومده بود که. خب چطور اینجوری دارن میکنن؟ مگه کیشون مرده؟ خب این کربلاست یه گنبد و یه ذریعه دیگه، خب یه حرم دیگه، اون که زدن نداره این کارا چیه؟ میگه خیلی آقا من مقاومت کردم در مقابل اینکه خودم حرف نزنم با امام حسین، اما نشد. میگه خودم انداختم تو سیل جمعیت. کی؟ یه آدمی که عرض کردم پروندش جوری بود. میگه اومدم تو حرم امام حسین نشستم لای اون جمعیت، تو اون شلوغی یه جای کوچولو پیدا کردم نشستم، نگاهم به ذریع امام حسین بود. میگه یهو قفل این فک منم شکست بی اختیارا، دست خودم نبود. این از خاصیت تو امام حسینه، زبون تو باز میکنه. میگه خیلی مقاومت کردم حرف نزنم اما دست خودم نبود. یو یه چیزایی گفتم جوونا میری کربلا، یو یه حرفی از زبونت خارج میشه به خدا صد تا علامه به مغزشون هم نمیرسه، صد تا عالم به ذهنشون هم نمیرسه. یا یو قفل دهن ما شکست. گفتم حسین جان آخه این چه زندگی من دارم؟ انگار مخاطبم شد خود سید الشهدا. آخه این چه زندگی من دارم؟ آقا این روحانی کاروان به ما گفته که شما به زائرینتون غیرتی هستید. خب برای منم غیرتی بشید، برای منم غیرتی بشید. بابا یه معجزه‌ای بکنید، من یه چیزی ببینم از شما. علاقه های منو عوض کنید. تکرار میکنم علاقه های منو عوض کنید. من یه چیزایی داره خوشم میاد که امام زمان بدش میاد. من چم شده؟ چرا اینجوری شدم؟ چقدر قشنگ آدم اینجوری با امام حسین حرف میزنه. هیئتی میای تو خیمه میشینی، چراغا خاموش میشه، اشک جاری میشه، همراه گریه کنان گریه کن با امام حسین حرف بزن. بگو آقا من گم شده دارم، من میام تو این خیمه ها امام زمانم رو پیدا کنم. من چم شده؟ جوونم، چند ساله دارم روزه و هیئت میام، یه بار گریه کردن امام زمانم رو ندیدم. اینجوری حرف بزن، قفل دهنت باز بشه. بعد خیلی شیرینه. دیشبم گفتم اشک شور اهل بیت شیرین میخرن، شیرین میخرن. گفتم آقا علاقه هامو عوض کنید. بچه ها میدونید کسی، ببخشید من بلد نیستم با کلاس حرف بزنم، همینجوری دهاتی دیگه، سوادم بیشتر از این نیست. رفقا کسی با اهل بیت به خصوص امام حسین کانکت بشه، سریع چیزایی بهش نشون میدن. نمیدونم چی بگم، چه کلمه‌ای به کار ببرم. کسی اوکی بشه با امام حسین، دست رفاقت بده با امام حسین، اولین اتفاقی که میفته اهل بیت یه چیزایی بهش نشون میدن، یه چراغایی روشن میکنن. اما کسی با اهل بیت کانکت نشه، وصل نشه، صد بارم بره هیئت بیاد و نه معجزه میبینه، نه خبری، نه نشونه، هیچی. امام حسین مدام نشونه، مدام نشونه جلو رو پات میذاره. ببین ما حواتو داریم، نمونهش همین آقا جلیل. میگه آقا من قفل دهنم شکست، اینجوری با امام حسین حرف زدم، پامو از حرم گذاشتم بیرون، اولین نشونه شو دیدم، دیدم علاقه هام عوض شده. منی که هر روز باید با نامحرم ارتباط نامشروع داشتم، میگه از حرم که اومدم بیرون یک نامحرم از بغلم رد میشد، خود به خود دست خودم نبود، یه حس بدی بهش داشتم، حس بد. من نمازخونا رو مسخره میکردم، کسی کنارم نماز میخوند و از نماز خوندنش آرامش میگرفتم. اولین نشونه امام حسین رو دیدم، دیدم امام حسین علاقه هامو عوض کرد. کسی جرأت نمیکرد کلمه شراب رو پیش من بیاره، انقدر حتی از کلمه شراب و از کلمه عرق حالم به هم میخورد. نه فیلم ها، واقعا به اون درجه رسیدم که از گناه نفرت پیدا کردم، واقعا به اون درجه رسیدم. این از خواص حضرت سید الشهدا علیه السلامه، از خواص امام حسینه. میگو وقتی برگشتم شهرمون، شاید مثلا من 500-600 تا سیدی داشتم، سیدی های شو کنسرت فلانی فلان آهنگ، میگو بهشون یه نگاه کردم، میدیدم اصلا بدم داره میاد، یه حس بدی بهشون داشتم، همه رو شکستم، حتی هیچ حسی به ماهواره خونمونم نداشتم. و جالبه، میگه با تمام رفیقام که پای گناه با من بودن و هر شب با هم گناه میزدیم، با همه اونا کات کردم و قطع کردم. میگه انقدر مسخرم کردن، بابا تو جوی، بابا تو یه کربلا رفتی، هیاتی تا توبه میکنیم منتظر این حرفا باش، اما محکم بیست، ثابت قدم بیست، بگو حسین منو خریده، حیف این رشته رو رها کنم. حبل الله المتین منو خریده، حیف این رشته رو رها کنم. میگه آقا رفیقام انقدر مسخرم کردن، گفتم بابا تو جوی، دو روز دیگه یادت میره. 4 سال از اون ماجرا گذشته، انقدر بچه‌ها بهتون میگم این آقا جلیل از اون دردونه های امام زمانی شده که وقتی میاد تو جلسه هیئت یا روزه جایی سخنران یا مدام اسم حضرت مهدی رو میاره، این یه جوری میلرزه و بیتابی میکنه. باور کنید گویا بهش خبر فوت پدر یا مادرش رو همون لحظه دادن، میریزه به هم. 3 سال پیشم ازدواج کرد، خدای همسر که نه، یک فرشته بهش نصیب کرده، یه فرشته نصیبش کرده. چه زندگی قشنگی، هر سال 10 روز قبل اربعین با خانمش میره کربلا، 10 روز بعد اربعین هم برمیگرده. تو این 2-3 سال اخیر چه زندگی خوشگلی درست کرده. این اولین خاصیت توبه واقعیه. کسی با امام حسین رفاقت کنه، امروز به من زنگ زدن یه خبری به من دادن، انقدر خوشحال شدم و خدا میدونه. گفتن یه جوونی پارسال اومده بود تو همین تکیه، شاید الان بین شما نشسته باشه، یک شب اومده بود، کی؟ آدم تزریقی، چی میزد؟ کراک، شیشه، که دوروبریاش میگفتن این دیگه زنده نمیمونه و میگفتن اهالی منطقه هم خیلی میشناسنش و خودش هم اجازه داده که این مطلب رو بالای منبر بگیم. یک شب پارسال اومد تو تکیه، سر روزه اهل بیت توبه کرد، عوض شد، نرفت کمپ بخوابه ها، رفت دارالشفای امام حسین. یک ساله یه دونه، یک نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، یه دونه نشده که نمازشو نخونده باشه و دیگه سراغ مواد مخدرم نرفته، ترک کرده. کراکی، شیشه‌ای، گفتن میمیره، امکان نداره، این بدنش 4 روز دیگه کر میگیره. اومد دارالشفای امام حسین، شفاش داد، رفت پاک. حالا یک سال پاک پاک. بگذریم، آداب توبه رو میگفتیم، اولیش غسل توبه، دوم نماز توبه. اینم بهتون میگم ها، این استغفارها و این توبه کردنا، این نماز خوندنا، همه برای گناهانی که بین خودمون و خداست ها، نه گناه های حق الناس. گناه های حق الناس که باید فقط برگردوندن حق الناس، اجرایی هم دیگه نداره. خدا رحمت کنه سید احمد خونساری که بین مراجع تقلید قدیسه بود، یه روز همه وسایل و اسباب وسایلش رو جمع کرد، از خونه ریخت تو کوچه. یکی از شاگرداش رد میشد، گفت استاد چیکار کردی وسایل خونه؟ گفت من مسجرم دیگه، مسجر بودیشون. میگفت صابخونه هم یالان زنگ زده به من گفته سید احمد از این لحظه بعد دیگه راضی نیستم یک دقیقه هم تو خونه من بمونیم. همونجا ریختم بیرون. حق و ناس. حالا ببین اون که چند هزار میلیارد، چند هزار میلیارد فرار از بیت المال. آخه ببین یه وقتی هست من مال یه شخص خاصی رو میدوزم، یه انگشتری، یه پولی، چیزی مال یک شخص خاصه، فقط باید از اون رضایت بگیرم. یکی از بیت المال میاد پول برمی‌داره. میدونید کسی از بیت المال پول برمی‌داره؟ از همه مراجع سوال کنید. به 80 میلیون نفر بدهکاره. به 80 میلیون نفر. و این حماقت محضه، حماقت محضه کسی از بیت المال بخواد دزدی بکنه. حالا اینو راضی کردی، اون یکی رو میخواد چیکار کنی؟ اونو راضی کردی، اون یکی رو میخواد چیکار کنی؟ اما یه وقتی نه، طرف از یه شخص خاصی، یه انگشتری، پولی، حتی یه خلال دندون، تعارف نداریم. خدا تو موضوع حق و ناس با کسی رو درواسی نداره. میگه یه خلال دندون از کسی براش باشی بدون اجازه، بهش بدهکاری، قیامت گرفتاری. باید برگردونی. همش حساب داره. لذا توبه از حق و ناس، پرداخت حق و ناس و سلام. حاجا غیبت هم حق و ناس، بله، چون داری آبرو طرفو میبری. چطوری توبه کنیم از غیبت؟ دو تا راه داره. اگه آبروشو بردی، برو ازش حلالیت بطلب، آبروشو برگردون. اگه نه، یه وقتی میدونی بری بهش بگی، ایجاد کینه میشه، صد تا مشکل دیگه ایجاد میشه، یا اصلا طرف در دسترس نیست، مفتکی نیست، باید به جاش استغفار کنی، به جاش باید حرم بری، بله، به جاش باید نماز شب بخونی، مفتکی نیست. حالا این که غیبته، اگه کسی تهمت زده باشه، اون که دیگه هیچی، از صد تا زنا بدتره. میدونید رفته خواستگاری دختر خانم بهش ندادن، چقدر انگ زده به این دختره، چه تهمتایی به این دختر پاک شیعه مسلمان. بیچاره، این گناهش بابک از هزار تا زنا بدتره. آبروی طرفو برده، چرا رفته خواستگاری بهش ندادن؟ و الان هم که میدونی متاسفانه بازار تهمت و افترا و شایعه داغ داغه، و متاسفانه نمیدونم چرا فرهنگ ما ایرانی ها اینجوری شده. همه کارامون پرحاشیه شده. فوتبالمون حاشیه داره، سیاستمون حاشیه داره، اقتصادمون حاشیه داره، هیئتامون، مدعاهامون. ماشاءالله بازار تهمت و دروغ، ماشاءالله، ماشاءالله. همین دو سه روز قبل از محرم تو اینستاگرام عکسی با من فرستاده بودن، زیرش نوشته بود که باز محرم رسید و ایرانی ها هزاران میلیارد صرف مدعاها میکنن که مردم رو بگریونن. هزاران میلیارد به مدعا میدن. اون آقا نوشتم که تو اولا که فقط اینا رو میبینی، شما حقوق های نجومی رو نمیبینی، املاک های نجومی رو نمیبینی، بعد در ضمن مگه ما اصلا ایران چند تا مدعا داره؟ تو میدونی هزاران میلیارد چقدره؟ چند تا مدعا داره که اصلا کلا چقدر مدعا هست؟ یک، دو، چقدرشون پول میگیرن؟ سه، چقدرشون اینجوری پول میگیرن؟ 20 تا مدعا معروف، 30 تا مدعا معروف ایرانو جمع کن، حالا بگو شبی 2 میلیون هم بهشون میدن که نمیدند. حالا بر فرض که دادن، یه جمعی کردیم 80 میلیون نمیشه، وقتی میگه هزاران میلیارد. حالا یه کنسرت بگیرن، فلان خواننده رو بیارن، یا تو همین صدا و سیما، میدونی که الان هر کی بوننش خلق کرده خواننده شده، یه بلنگو گرفته میکروفون داره میخونه. یه آمار بهتون میدم، شاید خبر نداشته باشید، تو صدا و سیما هر کی میاد آواز میخونه میدونه که اون صداش داره پخش میشه، اون داره همینجوری فکشو میجنبونه، برای هر 5 دقیقه 15 میلیون میگیره. یکی اومده یه سخنرانی، یه مقاله ای، یه عکسی تو اینستاگرام بذاره، 5 دقیقه 15 میلیون، که فقط بیاد تو دلک بازی در بیاره، فکش نکون بده و به به 4 نفر براش کف بزنن. یکی اومد میگه آقا فکر فقرا باشید، اما از قبل محرم شروع میکنن. باز محرم شد و چقدر پول بدن به اینا، چقدر پول بدن به اینا. حالا یه مدعی بیچاره میاد 3 ساعت میخونه، گلوش پاره میشه، خودشو میزنه، اونم نه از بیت المال، نه از پول صدا و سیما. یک مؤمنی پیدا میشه، یه سلهی بهش میده، هر چقدر هم دوستاش بهش میده، 50,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، چون به دم و دستگاه اهل بیت که میرسن اینا میسوزن. همین چند وقته پیش تو اینستاگرام یه عکس دوتا قیمه فرستاده بودن، زیرش نوشته بود که باز محرم آمد و خبر بهتون بدم که آیا میدانید ایرانی ها هر سال در دهه محرم 2,000 میلیارد تومان صرف قیمه میکنند؟ اولا که تو رو سننه قیمه میدن که میدن، تو رو سننه. دومن که تو اینقدر بیکار بودی نشست اینا رو جمع زدی؟ شما میدونید قیمه ارزون ترین غذاست تو این رستورانیا دیگه. حاجا چلو کباب میدن، مرغ میدن، مثلا قیمه از همه ارزون تره ها. حالا شما برو تالارا رو ببین، هفت تا غذا میدن تو عروسی ها، تو همایش ها، تو جشن های تولد، چند نوع غذا. نشستی تالا خدا وکیلی اونا رو جمع بزنی؟ چرا قیمه ها رو خرج فقرا نمی کنید؟ اینجا خدا وکیلی به فکر فقرا افتادی؟ شما میدونید چقدر پول میدن به این مربیای خارجی؟ و میدونستید هیچ وزیری تو تمام دولت‌های گذشته تا حالا جرأت نکرده بیاد تو تلویزیون میگه آقا ما به مربی مثلا خارجی اینقدر پول دادیم، تا حالا جرأت نکرده خود وزیر بیاد بگه از پول بیت المال که بیاد یه مدت مربیگری کنه و بره، جرأت نمی‌کنه بگه. همین امروز دوستان به من پیام دادن، یه خبری دادن که به فلان مربی اینقدر پول دادن، نمیگم چی و چی، ممکن بعدن دردسر بشه. حالا من مشکل با فوتبال ندارم، من میخوام بگم چرا به دستگاه امام حسین که میرسن همه یاد فقرا میافتن، چندین میلیارد چندین میلیارد اینجا خرج اونجا خرج، حالا طرف از جیب خودش داره پول میده برای قیمه، بابای طرف فوت میکنه سه تا پسر داره میشینن دور هم دیگه، خب یه جمعی میزنن، چند تا مهمون داریم؟ 500 تا مهمون داریم، میخوام به کل مهمونا چلو مرغ بدیم، چلو کباب بدیم، میکس بدیم، بهترین غذاها رو بدیم. آیا اسراف؟ نه. گناه؟ نه. حالا به قیمه امام حسین که میرسی همه روشن فکرها شروع میکنن از قبل محرم. شما میدونستید بیشترین مشتری های شرکت پورشه ایرانی ها هستن؟ ایرانی ها بیشترین پورشه رو تو دنیا میخرن. یک نفر دیدی بیا آقا اینا اسراف خرج فقرا بکنین؟ میدونید شب چهارشنبه سوری چند میلیارد خرج ترقه میشه؟ البته الان که ترقه گذشته دارن نارنجک میزنن. حاج آقا چهارشنبه سوری جوون اینا جوونن، باید تخلیه روحی بشن. بله خب تخلیه روحی بشن. چرا صدای روزه امام حسین میره بیرون، صدای حسین حسین بیرون میره؟ هی آلودگی صوتی، آلوگوشمون فلان، این همه آلودگی صوتی تو شهر هست، کسی ایراد نمیگیره. تا صدای روزه امام حسین بیرون میره میگن بچه‌ها حسین حسین. و میدونید این حسین حسین و اولین کسایی که گفتن کیا بودن؟ ملائکه بودن روز عاشورا با حضرت زهرا. وقتی امام حسین افتاد تو گودال ملائکه شروع کردن حسین 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 با خود حضرت زهرا. الان توی حیاطا حسین حسین میگن، مسخره میکنن. آلودگی صوتی. البته بماند که بعضیا هم بد میگن و ناجور میگن، من کار به اون قضیه ندارم، اما میخوام اینو بهتون بگم چقدر امام صادق فهمون در آخر الزمان ما اهل بین بنشی ایانمون قریبتر هستیم تا بین دشمنانمون. چون دشمن که تکلیفش معلومه، داعش آل سعود از دم همه نجس. چرا شیعه این حرفا رو میزنه؟ چند وقتیش تلویزیون هم نشون داد اخبار، گفت یه شاهزاده سعودی دستور داده یک هواپیما از طلا براش بسازن و ساختن. آقا هر کی دید به به برها دارندگی و برازندگی، خب عربن دارن دیگه، آرن دیگه. وقتی یادتون میاد از زری امام حسین رو چند سال پیش تو قم درست میکردن، می چقدر این روشن فکر را مقاله نوشتن. یکی بهم گفت حاجی آقا اسراف نیست این همه خرج میکنن، اسراف نیست برای زری امام حسن عسکری، اسراف نیست کیچی. حالا مثلا 5000 تومان طرف بده 10000 تومان بده مثلا بندازه تو زری. میدونید چرا اینا رو میگن جوونا؟ به خصوص تو محرم از این عکس ها تو شبکه های مجازی، توی تلگرام، تو اینستاگرام به خصوص نظری رو دارن مسخره میکنن، قیمه های امام حسین رو مسخره میکنن، روزه ها رو مسخره میکنن. میدونی چرا؟ چون چش ندارن ببینن، خودمونی بگم دارن میسوزن، بدم دارن میسوزن، بذارید بسوزن، ولی بدونن به کوری چشم دشمنای شیعه روز به روز دانشگاه سید الشهدا روزه های امام حسین با عظمت تر و با شکوه تر داره برگزار میشه. بذارید تو اینستاگرام خودشونو خفه بکنن، بذارید کربلا رفتن رو مسخره کنن. باز میبینید امسال 40-30 میلیون جمعیت میرن کربلا، پای برهنه میگن لبیک یا حسین. حالا میبینید بذار خودشون رو خفه کنن. اینا رو از عم گفتم ها امشبا، خدا میدونه چون از دو روز قبل محرم خیلی از رفقای ما حتی از شهرستانا، از تهران، از بروجرد، نمیدونم از سمنان، هی دارن به من پیام میدن، عکس میفرستن، حاجا اینو چی جواب بدیم، اینو چی جواب بدیم. عزیزم اگه میتونی خودت جواب بده جواب بده، اگه نمیتونی جواب بدی یک کلمه بهشون بگو، بگو باشه تو درست میگی برای خودت، ولی من دست از اعتقاداتم بر نمیدارم، آتیش میگیرم با این حرف. بگو سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. جواب اینجوری بهش بده، بگو آره هر چی تو بگی، تو برو عشرت کدت صفا کن، منم میرم کربلا. بگو تو برو کنسرت صفا کن، منم میرم روضه امام حسین. تو لذت رو تو رقص و آواز میبینی؟ مال خودت، برای خودت، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. منم لذت رو تو هر وله برای امام حسین میبینم، تو سینه زنی برای امام حسین میبینم. چیکار به من داری؟ مگه نمیگی آزادی؟ مگه نه دموکراسی؟ ما همونجوری آزاد، ما اینجوری حال میکنیم دیگه. آخرین جوابی که باید بهشون بدی، بو شما خوشی رو تو آواز میبینید، ما هم خوشی رو تو این میبینیم که بریم ایوان طلای امیرالمومنین بشینیم نادعلی مظهر العجایب بخونیم. شما خوشی ما یه جور دیگه کیف میکنیم. شما برید تبلیغ کنید برای هفته آبان که بریزن سر قبر کوروش که قبر مادر بزرگ از سلیمانه که گفتن قبر کوروشه به دروغ. شما برید اونجا دور قبر کوروش بچرخید، ما هم انشاءالله اربعین میریم تو حرم آقا ابوالفضل عباس، فریاد میزنیم ای شمع حرم خانه قربان علوم عباس جان لارسنه پروانه. ما شما برید چیکار به ما دارید؟ مثلا کربلا یه جوری آدم وقتی میره باور کنید نمیدونم، خب ما قبل محرم با بچه همین ایت کربلا بودیم، اصلا آدم میره برمیگره همش شرمنده است، میگه کاش بیشتر تو حرم آقا بودم. ظاهر این غیر از اینه، فقط کربلا رفته ها میفهمن، من از عشق چشمشون فهمیدم. آدم کربلا میره اگه طرف شنیده آقا آدم خوبه با شکم گرسنه بره تو حرم امام حسین، غذا نمیخوری ضعف میکنی نمیتونی زیارت کنی، غذا میخوری شرمنده میشی میگه آخه اینجا بچه‌ها امام حسین گرسنه بود. شنیدی تو حرم امام حسین بری مستحب به آدم با لب تشنه بره، آب نمیخوری یه جور اذیت میشی، زیارت متوجه نمیشی. اگه آب نخوری آب بخوری، من تو حرم حضرت ابوالفضل همین سفر برام اتفاق افتاد، اینقدر تشنم شد له له میزدم، رفتم یه لیوان آب ریختم یه نگاه بهش کردم نمیدونستم بخورم یا نه، خدا میدونه جیگرم داشت میسوخت چشام داشت تار میرفت خدا میدونه، گفتم اگر بخورم که یه جور، نخورم یه جور. آخه همینجا بود آب مشک قمر بنی هاشم روی زمین ریخت، چگونه من آب روان بنوشم صدای آتش رسد به گوشم. آره آقا ما با این چیزا عشق میکنیم، عشق ما همین چیزاست. تو برو سواحل نمیدونم فلان دریا، برو سواحل فلان کشور، ما هم ان شاءالله اربعین پیاده روی نجف تا کربلا مشایه موکب به موکب میگیم لبیک یا حسین. اینجوری بهشون جواب بده، بگو من دست از دینم بر نمیدارم، تو برو شراب و عرق تو بخور بکش بالا عروده بکش، بگو میخورم سلامتی فلانی سلامتی فلانی سلامتی فلانی، بگو انشالله منم اربعین میرم چای عراقی میخورم چای ابو علی، داد میزنم میگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت عرق کهنه شیراز مرا مست نکرد، چای روزه ارباب زمینگیرم کرد. تو برو بگو من آرزوم اینه با فلانی عکس سلفی بگیرم، آرزومه با فلانی برم نمیدونم فلانجا پارتی، فلانی رفیقم باشه، منم میگم غیر از آقام صاحب از زمان کسی رو ندارم و نمیخوام. تو هر جور دوست داری آرزو بکن، منم یه آرزو بیشتر ندارم، نمیخوام مشکلاتم غیر از دست ابوالفضل به دست کسی دیگه باز بشه، من میخوام آقا ابوالفضل مشکلم رو حل کنه. تو برو تو هر آلاچیقی دوست داری بشین و لذت ببر، منم انشالله میرم تو خیمگاه حسینی میگم از حرم تا قتلگاه از زینب صدا میزد حسین. ببین تو برو کل دنیا مال تو، کل دنیا برو صفا بکن، ما هم یه دنیا بیشتر نداریم، دنیای ما یه خیابونیه به نام بین الحرمه. اینجوری بهشون جواب بده. لذا نوکر اهل بیت، نوکر علی، حسینی، شیعه، مواظب باش، چهار تا آدمی که دورند و کورند با این حرفا غزل سرایی نکنن دلتو ببرن. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. و اینم بهتون بگم بحثمو جمع جور کنم، این شایعات و تهمت ها بدم و دستگاه اهل بیت نه فقط برای الان، از قدیم بوده، از قدیم هر کی میخواست خرج برای امام حسین بکنه مسخرش میکنه، آقا بیا به فقرا بده، فقط اینجا میرسن یاد فقرا، فردا شب شب رقیه است، گرفتارا مشکل داره، میخوای مشکلت حل بشه به اون اندازه‌ای که میتونی کمک شام مجلس بکن ولو به 1000 تومان. به سید الشهدا نگفتم این مطالب بر این حرفا، این الان یهو اومد تو سرم، نخواستی کمکم نکنی کمک نکن، اما اگر مشکل داری میخوای اربعین بری کربلا، همسر خوب میخوای، کار خوب میخوای، رقیه 3 سالش بزرگ عالمه، علما میرفتن در خونش زجه میزدن التماس میکردن گدایی میکردن از این 3 ساله، فردا شب شب رقیه است، ببینم چی کار میکنید. اینو میخواستم عرض کنم، این شایعات از قدیم بوده، از چی؟ از زمان خود امام حسین هم بوده، از کربلا بوده. بله میدونستید مقتل الان دستمه، تو همین مقتل اومده، مقتل خصائص الحسینی اومده، از صبح روز عاشورا انقدر اومدن جاسوسای عمر صد دور و بری های امام حسین رو تشویق کنن که دست از سید الشهدا بکشن، یکیش آقا ابوالفضل بود، همه شنیدید که امان نامه بهش دادند، از چند روز قبل از دوروبری های امام حسین رو هی خواستن تشویق کنن، اما اصحاب امام حسین قربون همشون برن محکم ثابت قدم نلرزیدن، با دوتا شایع و با دوتا حرف نترسیدن، با دوتا تهدید کم نیاوردن، از صبح روز عاشورا دونه دونه می اومدن جلوی امام حسین اجازه می گرفتن، میگفتن آقا اجازه میدی ما بریم میدان، آقا بعضیا رو اجازه میداد بعضیا رو اجازه نمیداد. به اون پیرمرد میگفت نه تو پیرمردی، تو سن زیاده. پیرمرد زرنگ بود، میدونست چی بگه. گفت آقا چون بوی بد میدم نمیذاری برم. باشه. امام حسین گریش میگرفت اجازه میدان میداد. به اون جوونه اجازه نمیداد، جوونه میگفت آقا اجازه نمیدی برم، میافتاد به پای آقا، میگفت بلند نمیشم. مثل حضرت قاسم، میدونید قاسم پای عموش سید الشهدا رو بوسید، گفت اجازه ندی بلند نمیشم. اینجوری دلبری میکردن. هیئتی و از زرنگ باشه از امام زمان دلبری کن، گریه کن، دلبری کن، بگو دیگه حالم از گناه به هم میخوره. من شب دوی محرم، شبی که شنیدم زینب کبرا رسیده کربلا، قول دادم به خود بی بی تموم شد، من یه گم شده دیگه بیشتر ندارم، اونم آقا جانمه، امام زمانه که هیچ خبری ازش ندارم، من یه گم شده بیشتر ندارم. می اومدن دونه دونه اجازه می گرفتن، می گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، می رفتن رجزخونی می کردن. چه رجزهای قشنگی، خوش به حالشون. خیلی قشنگ آدم جلوی امام زمانش رجزخانی کنه، امام زمانش نگاهش بکنه، بعد بره فدایی آقاش بشه.